1400 که گذشت اشتغال مستقیم ایجاد میکنه. اشتغال غیر مستقیم خیلی بیشتر از این هاست. من پرسیدم که از این مقدار در 1401 چقدر میشود افزایش داد و بیشتر کرد تعداد این شرکت ها رو. به من گفتن حد اکثر 30%. بنده قانع نیستم. من معتقدم 30% اون رقمی نیست که برای کشور مطلوب باشه، با مورد نیاز کشور باشه و جواب بده به نیازهای کشور. من توقعم از مسئولین این است که 100% افزایش پیدا کنه، یعنی شرکت ها دو برابر بشه. بنابراین 300,000 اشتغال مستقیم تبدیل خواهد شد به 600,000 اشتغال مستقیم در سال 1401. البته این موجب این نشه که یه شرکتی درست کنیم ما اسمشو بذاریم دانش بنیان در حالی که دانش بنیان نباشه. نه، واقعا شرکت های حقیقتا دانش بنیان باید همت کنن مسئولین ما و این کار رو انجام بدن، به خصوص در بخش هایی که عقب ترند، مثل این بخش کشاورزی که عرض کردیم. ما در بخش کشاورزی شرکت های مجموع شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی 4% همه کشورهای همه شرکت های دانش بنیان ماست. 4% از این شرکت ها مربوط به بخش کشاورزی است که بخش کشاورزی این همه هم حائز اهمیتی که من اشاره کردم. مسئله کشاورزی مهمه، مسئله دامداری بسیار مهمه و کشور در محصولات پایه غذایی بایستی به امنیت کامل و به خودکفایی لازم حتما دست پیدا کنه. ما بایستی در مورد گندم، در مورد دام، خوراک دام، ذرت، جو، امثال اینها و مواد اصلی تولید روغن، باید در زمینه همه اینها بایستی ما خود به خودکفایی برسیم. باید در ذرت، در جو، در بقیه چیزهایی که کالاهای اساسی نامیده میشه حتما بایستی به خودکفایی برسیم و میتوان این کار کرد. کشور بزرگه، زمینهای زیادی هستن، دشتهای حاصلخیز زیادی ما داریم. در بخشهای مختلف کشور دشتهای حاصلخیز داریم، اگه روی اینها کار کنیم که بعد در این چند سال قبل از این در مورد خوزستان اقدامی رو تشویق کردم، تحریص کردم در مورد خوزستان و مقداری ایلام انجام گرفت، مقداری در سیستان انجام گرفت. البته اون مقداری که خواسته بودیم و قول داده شده بود نشد، اما خب یه مقداری خوب بود. میتوان این رو توسعه داد، میتوان این کار رو انجام داد. ما دشت‌های حاصلخیز خوبی داریم، این دشت‌ها رو باید صرف کنیم برای کالاهای اساسی. من این رو عرض بکنم، رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی به من میگفتن که در یکی از سفرهایی که ایشون به خارج از کشور داشته، مسئولین اون محل به ایشون میگن که شما هرچه که هندوانه و گوجه فرنگی و امثال اینها داشته باشید تولید کنید ما از شما میخریم. ایشون با تعجب میگه شما خودتون زمین دارید، آب دارید، این همه امکانات کشاورزی دارید، زمین حاصل خیز دارید، چطور از ما میخواید هندونه و مثلا گوجه فرنگی بخرید؟ او میگه نه، ما این زمین ها رو صرف گوجه فرنگی و هندونه نمی کنیم. این زمین ها مال گندمه، مال ذرته، مال علوفه است. این درست. ما بایستی از این امکاناتی که وجود داره در کشور در درجه اول، البته بنده نمیگم هندونه نکنیم یا مثلا فرض کنیم که سبزی و گوجه و این حرفا اینا همش لازمه، لکن در درجه اول مواد غذایی مهم و اساسی، کالاهای اساسی است که بایستی بیشترین امکان کشور رو از اینها بتوانیم تهیه کنیم. متاسفانه بخش کشاورزی ما، اینم من عرض بکنم مردم عزیزمون بدونن، اینکه اینقدر ما در نان اسراف میکنیم، چقدر نان دور ریخته میشه، اینا بدونن که بخش کشاورزی ما متاسفانه جزء وابسته ترین بخش های کشور به واردات، جزء وابسته ترین بخش های کشور به واردات بخش کشاورزی است و بیش از حده که حتما باید این تعدیل بشه. و البته مبارزه با این وابستگی هم خیلی کار سختی است، چون عده‌ای از این واردات مواد کشاورزی از خارج منافع بسیار بزرگی دارن، می ایستند. چند سال قبل از این من به یکی از این وزرای کشاورزی در مورد کلزا که یکی از مواد اولیه تولید روغن نباتی است، گفتم خب اینو دنبال کنید. ایشون حالا تفصیلاتی داره، خلاصش این بود که عده‌ای نمیخوان بگذارن، میگن ما بایستی مواد اولیه روغن رو وارد بکنیم، یعنی نمیگذارن. شاید از عناصری هم در داخل وزارت، در داخل دستگاه‌های دولتی استفاده هم میکنن کارشکنی بشه. باید ایستاد، یعنی کار سختی است، اما این کار سخت رو حتما بایستی انجام بدن. خب پس مطلب اولی که گفتم، دو مطلب رو میخوایم عرض کنیم، این است که تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در مقایسه با نیازهای کشور کمه و باید افزایش پیدا کنه، به خصوص در زمینه کشاورزی و البته در همه زمینه‌های دیگر. مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن، چون شرکت‌های دانش‌بنیان مال مردم است، مردم، جوانها این شرکت‌ها رو تشکیل میدن، لکن دستگاه‌ها بایستی حمایت بکنن از اینا. حمایت عمدتاً به اینه که محصولات اینا رو ازشون بخرن، استفاده کنن، یا اگر امکاناتی لازم دارن بهشون امکانات رو بدن. و البته در گزارشی که به من داده شد، وزارتخانه‌هایی که این کمک رو می‌کنند رو اسم آوردن و وزارتخانه‌هایی که کمک نمی‌کنن و باید بکنن اونها رو هم مشخص کردن که حالا اینا رو بایستی دولت محترم خودشون، رئیس جمهور محترم باید رسیدگی کنن، به ما اینا خیلی ارتباط پیدا نمی‌کنه. به هر حال می‌توان تعداد شرکت‌های دانش بنیان هر بخشی را یک شاخصی برای پیشرفت اون بخش در دولت دانست. مثلا اگر چنانچه ما دیدیم شرکت‌های دانش بنیان در مثلا زمینه نفت و گاز و این صنایع پایین دستی اینها افزایش پیدا کرده، این نمره بالایی به وزیر نفت مثلا بدیم، من باب مثال، یا اگر عکسش بود به عکس. این به نظرم یکی از شاخص ها، این مطلب اول که باید افزایش پیدا کنه شرکت های دانش بنیان. مطلب دوم این که این کار به حمدالله ممکنه، این کار ممکنه. نگن که شما باید مثلا فرض کنید که محاسبه کنید امکانات رو. بله امکانات لازم داره، لکن مهمترین امکانات نیروی انسانی است. ما از لحاظ نیروی انسانی خیلی دستمون بازه. من به شما عرض بکنم عناصر تحصیل کرده های سطح بالای ما تعداد زیادشون، یه درصد بالایی که این درصد رو به من گزارش کردن، درصد بالایی از تحصیل کنندگان، کسانی که تحصیل کرده های سطح بالا هستن، در رشته های غیر تحصیلی خودشون مشغول کارن. چرا؟ میتوان اینها رو در اون رشته های خودشون مشغول کار کرد، به اینها کمک کرد، پشتیبانی کرد تا بتوان شرکت های دانش بنیان رو تشکیل بدن. البته باید شناسایی کرد، باید دنبال کرد. ما افرادی داریم که در کارهای بزرگ امروز پیشرفت دارن، در حوزه فناوری‌های هسته‌ای، در مورد داروهای نوترکیب، در مورد فناوری نانو، در مورد فناوری‌های زیست، زیست فناوری، در مورد سلول‌های بنیادی اینا کارهای بزرگی است. ما در این زمینه‌ها این همه افراد برجسته داریم. خب این افراد برجسته رو در زمینه‌های گوناگون دیگر هم میتوان سراغ گرفت و پیدا کرد و حتما وجود دارن و نیروهای متخصص جوان در کشور ما به حمدالله یکی از ثروت‌های بزرگ یا شاید بزرگترین ثروت موجود این کشور است که به حمدالله وجود داره. میشه از دانش اینها، از همت اینها، از نیروی جوانی اینها به نفع ثروتمند کردن کشور استفاده کرد. و البته بحث اینها بحث‌های مربوط به شرکت‌های دانش بنیان بود و دانش بنیان کردن تولید بود. بحث اشتغال آفرینی رو هم من ذکر کردم، اونم خیلی مهمه. اشتغال آفرینی با همین شرکت‌های دانش بنیان به دست خواهد آمد. یعنی اگر ما به معنای واقعی کلمه بتوانیم این شرکت‌ها رو تولید کنیم، به وجود بیاریم که در این زمینه دچار خطاهایی که گاهی در گذشته شدند نشیم، اشتغال هم زیاد خواهد شد. گفتم خطاهای گذشته، ما در دولت‌های مختلف طرح‌هایی با نام‌های گوناگون داشتیم که تسهیلات بانکی رو در اختیار افراد بذاریم برای که تولید بره بالا. تقریبا همه این طرح‌ها ناموفق بود، همه این طرح‌ها ناموفق بود. پول پاشی کردن و بی ملاحظه اقدام کردن به جایی نخواهد رسید، باید خیلی با دقت و مطالعه و کار درست باید انجام بگیره و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان به صورت زنجیره‌ای شکل پیدا بکنه. و اینا البته این رو هم من در ذهن داشتم که بعضی از تصمیمات اخیر ممکنه به برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط کشور ضربه بزنه. تصمیمات اخیری که گرفته شده در مراکز تصمیم گیری ممکنه به برخی از شرکت‌ها ضربه، نباید دولت اجازه بده و بانک ها اجازه بدن که این ضربه وارد بشه. این هست البته، این رو بایستی بهش توجه کن. خب موضوع اقتصاد رو به صورت طولانی عرض کردیم که مهم هم هست. من سال گذشته در سخنرانی اول سال این مطلب رو مطرح کردم که اقتصاد رو، اقتصاد کشور رو با مسئله تحریم‌های آمریکایی و امثال اینها گره نزنن. نگن تا تحریم هست همینه. نه، با وجود تحریم آمریکایی هم می‌شود در زمینه اقتصاد پیشرفت کرد. خوشبختانه سیاست‌های جدیدی که در کشور وجود داره نشون داد که این حرف درسته و همین کارو کردن. با وجود تحریم‌های آمریکایی هم میشود تجارت خارجی رو رونق داد و افزایش داد که افزایش پیدا کرد، هم میشود وارد قراردادهای منطقه‌ای شد که به حمدالله دولت توانست و وارد شد، هم میشود در قضیه نفت و برخی دیگه از مسائل اقتصادی به پیشرفت‌ها و ارتقاهای دست پیدا کرد، به وضعیت بهتری رسید که به حمدالله اینها اتفاق افتاده، با اینکه تحریم آمریکا هم سر جاشه و اینها. البته بنده به هیچ وجه نمیگم که دنبال رفع تحریم نباشیم، نه، بارها هم گفتیم. کسانی که دارن تلاش میکنن، کار میکنن در این زمینه، اشکالی نداره دنبال کنن، لکن اساس قضیه این است که کشور رو جوری حرکت کنیم، جوری اداره کنیم که تحریم ها ضربه اساسی و مهمی نتوانه بزنه بهش. حالا تحریم ممکنه یک خدشه های ایجاد بکنه، اما نتوانه یک ضرر بزرگ و زیان بزرگی رو به اقتصاد کشور بزنه. این به عهده مسئولین است که بایستی انشالله این رو انجام بدن. من امسال هم همون توصیه رو میکنم، امسال هم عرض میکنم که به تحریم گره زده نشه. امسال یه توصیه اضافه هم دارم، چون گفته میشه که حالا مثلا درآمدهای نفتی، قیمت نفت گران شده، چه شده، درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده. خب حالا با این افزایش درآمدهای نفتی چه کار می‌خوایم بکنیم؟ دو جور میشه حرکت کرد. یکی این که نگاه کنیم بگیم خب ما درآمد ارزیمون زیاده، واردات رو افزایش بدیم، مردم رفاه پیدا کنن، آسایش پیدا کنن و اینا. یکی اینه. این البته ظاهر خوبی داره، باطن بسیار بدی داره. این بسیار باطن بدی داره. این ضایع کردن سرمایه های اساسی کشوره. یک راه دیگر هم این است که نه، ما از درآمدهای نفتی برای زیرساخت های کشور، برای کارهای اساسی کشور استفاده کنیم، بنیان ها رو محکم کنیم که اقتصاد ریشه دار بشه در کشور و بتوانیم از اونها استفاده کنیم. این راجع به مسائل اقتصادی. اما راجع به دیگر مسائل، خب دنیا خیلی مسئله زیادی داره و ما هم با مسائل عالم مواجه هستیم در زمینه‌های مختلف. باز فکر کنیم و تدبیر کنیم، تصمیم گیری کنیم، حرکت کنیم و عمل کنیم. ملت ما وقتی به قضایای جاری امروز عالم نگاه میکنه، وقتی شما نگاه میکنید به اون چی که در دنیا داره اتفاق میفته، حقانیت ملت ایران رو و صدق ملت ایران رو در مقابله با جبهه استکبار از همیشه روشن‌تر و آشکارتر می‌بینی. ملت ما انتخابش در مقابله با استکبار تسلیم نبود، ایستادگی بود، عدم وابستگی بود، حفظ استقلال بود، تقویت درونی نظام و ملت و کشور بود. اینا تصمیمات ملی است. این درست بود، این درست بود. وقتی نگاه میکنیم به قضایای عالم میبینیم این درست. شما به قضایای افغانستان مراجعه کنید، به ملاحظه کنید، نگاه کنید. کیفیت خروج آمریکایی ها، اولا 20 سال در افغانستان موندن، چه کردن در این کشور مظلوم مسلمان؟ بعد هم چجور رفتن بیرون، چه مشکلاتی رو برای مردم به وجود آوردن. اموال ملت افغانستان هم بهشون نمیدن. این افغانستان اون اوکراینه که رئیس جمهورش خطاب به غرب، که خود غربی ها، دولت های غربی او رو سر کار آوردن، خطاب به اونها چه لحن تندی رو به کار میبره. این قضایای یمن، این بمباران هر روزه مردم مظلوم و واقعا مقاوم یمن، این کارهای عربستان در یک روز 80 نفر رو گردن بزنن، 80 جوان رو، حتی نوجوان رو، اونطور که حالا خبراش رسید. این قضایا رو وقتی انسان نگاه میکنه، انسان احساس میکنه که در دنیا چه ظلمی حاکمه، چه ظلمتی حاکمه در دنیا. دنیا دست چه گوگهای خونخاری است. در ماجرای اوکراین نجات پرستی غرب رو همه دیدند. قطار رو نگه میدارن برای اینکه سیاه‌پوست رو از قطار پناهندگان رو که دارن از کشور زیر مثلا مشکلات جنگ فرار میکنن، اینو نگه میدارن برای اینکه سیاه‌پوست رو از سفیدپوست جدا کنن، سیاه‌پوست رو پیاده کنن. صریحا در رسانه هاشون اظهار تأسف میکنن که این دفعه جنگ در خاورمیانه نیست، در اروپاست. یعنی اگر جنگ و خونریزی و برادرکشی در خاورمیانه و در مناطق به قول اونا خاورمیانه، البته در اینجاها باشه اشکال نداره، در اروپا که باشه اشکال داره. این نجات پرستی به این وضوح، به این روشنی صریحا اینجور حرف میزنن، صریحا اینجور اظهار میکنن. در دنیا ظلمهایی در کشورهای مطیع اونها اتفاق میفته، مطلقا صدای از اونها بیرون نمیاد. در این حال با این همه ظلم و با این همه ستمگری، با این همه ظلمت آفرینی ادعای حقوق بشر هم دارن و با ادعای حقوق بشر از کشورهای مستقل باجخواهی میکنن، باجگیری میکنن، تهدید میکنن. این قضایا رو ملت ایران داره با چشم باز این چیزها رو ببینه، همه دنیا البته دارن مشاهده میکنن و میبینن. و امروز به نظر ما یکی از رسواترین و پاشترین مقاطع دوران معاصر در زمینه ظلم و تجاوز و استکباری است که متاسفانه تواقیت عالم در حال انجام دادن اون هستند و مردم دنیا می توانند مستقیما این ظلم رو مشاهده کنند، ببینن که چه کسانی سرنوشت دنیا رو در دست دارن. خب ما ملت ایران البته خب شیوه کار خود رو در این سالهای متمادی روز به روز ارتقا بخشیده و جدی و منطقی و با مبنا پیش رفته. امروز ما بیش از همیشه احتیاج داریم به کار، به تلاش، به جدیت. بیش از همه به خصوص احتیاج داریم به همدلی، به همافزایی. همدلی و همافزایی میان ملت عزیزمون. اتحاد و اتفاق کلمه. همچنین احتیاج داریم به همافزایی و همدلی روزافزون مسئولان کشور. باید به هم کمک کنند. کسانی هستند که در خطوط مقدم حرکت میکنند، دیگران باید به اونها کمک کنند، از اونها پشتیبانی کنند. و قوای سگانه، نیروهای مسلح و دیگران در بخش‌های مختلف باز به هم دیگه کمک کنن، همدلی با هم داشته باشن و ملت هم با مسئولان کشور به معنای واقعی کلمه همدلی داشته باشه، از اونها حمایت کنه و کمک کنه. خب تنازع‌هایی گاهی انسان مشاهده میکنه بین آحاد ملت یا بین بعضی مسئولین با یک دیگر یا بین مسئولین و آحاد ملت تنازعهایی هست، غالبا پوچ. انسان نگاه میکنه غالبا برخواسته از تخیلات و توهمات و در مواردی از بی‌تقوایی. امام رضوان الله علیه غالبا در اون دوره دهه 60 که خب اختلافات زیادی هم وجود داشت بین مسئولین، ایشون در سخنرانی همیشه تقریبا همیشه تکرار میکردن که این اختلافات ناشی از حب نفس و هوای نفسه. واقعا همین جوره. غالبا خیلی از این مناقشه ها و از این تنازع ها ناشی از حب به نفس و بی ملاحظگی و بی تقوایی و اینهاست. اینا رو باید کنار بگذاریم و بسیج عمومی ملت ایران در راه‌های صلاح، چه راه‌های علمی، چه راه‌های عملی، چه راه‌های مقاومتی، چه راه‌های خدمات اجتماعی، در همه اینها بسیج عمومی ملت ایران رو نبایستی تخریب کرد با این تنازعها که فرمود ولا تنازعوا و فتفشلوا و تذهب ریحکم، که اگر تنازع کردیم اینها پیش میاد. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال ملت ایران رو روز به روز دلشادتر، موفقتر و سعادتمندتر بکنه و مسئولین دلسوز را، کسانی که واقعا برای ملت دل می‌سوزونن، برای ملت می‌خوان کار کنن، دنبال رضای الهی هستن، روز به روز خداوند توفیقاتشون رو افزایش بده و کمک کنه بهشون. و انشاءالله همه شما عزیزان، همه ملت ایران مشمول ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا باشیم و خداوند انشاءالله روح مطهر امام بزرگوار رو با اولیاش محشور کنه، روح مطهر شهدای عزیز رو و شهدای برجسته کشور رو، آحاد شهدا، همه شهدا برجستند. انسان بنده میخونم احوال آثار شهدای مختلف رو، کسانی که نام اینها رو خیلی ها نشنیدن، انسان میبینه واقعا انسانهای برجسته هستن. خدا انشاءالله ارواح طیبه اینها رو با شهدای صدر اسلام محشور کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پس از شنیدن بیانات نوروزی مقام معظم رهبری از بخش نیمروزی نشرات رادیو دری، در خدمت همکاران ما در بخش اخبار هستیم، در حالی که ساعت 6:20 است به وقت افغانستان.
سخنرانی زنده تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال نو. طالبان فرمانده امنیتی جدید را در پنجشیر منصوب کرد. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به هیچ عنوان از ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کوتاه نخواهیم آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم. فرا رسیدن سال نو هجری خورشیدی را محضر یک یک شما عزیزان شنونده. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. عزیزان شنونده، چنان که مطلع هستید، لحظاتی پیش سخنرانی زنده تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال نو را داشتیم که از تمامی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران به صورت زنده و مستقیم پخش شد و اما تا کنون خبر مشروحی به دست ما نرسید. انشاءالله در سرویس‌های بعدی خبری به سمع شما خواهیم رساند. وزارت داخلی طالبان عتیق الله صدیقی را به عنوان فرمانده جدید امنیتی پنجشیر معرفی کرد. عتیق الله صدیقی ساکن مرکز پنجشیر است که با پیشنهاد مسئولان محلی پنجشیر و با حکم وزارت امور داخلی طالبان به این سمت منصوب شده است. مقامات محلی پنجشیر میگویند که عبدالحمید خراسانی فرمانده سابق امنیتی این ولایت 3 ماه پیش به دستور والی به علت سوء استفاده از نام طالبان برکنار شد و اکنون سمت رسمی در این ولایت ندارد. با افزایش تنش‌ها میان والی پنجشیر و عبدالحمید خراسانی فرمانده امنیتی پیشین این ولایت، خراسانی با انتشار یک ویدیو در رسانه‌های اجتماعی والی این ولایت را به ظلم بر مردم متهم کرده و از رهبر طالبان خواهان برکناری او شد. همزمان با اعلام بازگشایی تمام مکاتب دختران و پسران افغانستان در سال تحصیلی 1401، سازمان جهانی یونیسف از خانواده‌های افغان خواسته تا فرزندان خود را برای رفتن به صنوف درسی آماده کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از خانواده‌های افغانی خواسته تا پیش از بازگشایی مکاتب در 3 ماه حمل، کودکان در سن تحصیل خود را برای سال جدید آموزشی در سراسر این کشور آماده کنند. عزیزان شنونده، به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
طاعات و عبادات و مناجات هایتان انشاءالله که مقبول درگاه حضرت حق واقع شوه و ما را هم از دعای خیرتان انشاءالله فراموش نفرمایید. و اما چکیده و خلاصه ای از فرمایشات امروز مقام معظم رهبری به دستمون رسیده که پیشکش حضورتان میکنیم. یکی از نکاتی که معظم الله بران اشاره کرده بحث عید باستانی نوروز هست که مقام معظم رهبری در این ارتباط فرمودند نکته مهم درباره نوروز ذوق و سلیقه ایرانی است که انسان احساس ژرف‌اندیشی می کند. یکی دیگر از نکاتی که مطرح شده در رابطه با بهار هست که ایشان فرمودند بهار مظهر امید است و این امید و سبب همراهی با نیمه شعبان مضاعف شده بود. امید عامل مهم حرکت و پیشرفت است. زمینه‌های امید برای ملت ما کم نیست، بگذارید دشمنان از امیدواری ملت ما به خشم بیایند. نکته دیگری که معظم الله بر آن اشاره داشتن این هست که کشور در محصولات پایه غذایی باید به خودکفایی و امنیت کامل برسه و برای عبور از فقر باید مسیر تولید را تقویت کرد. ایشان فرمودند رسیدن و دست یافتن و پیشرفت عادلانه در اقتصاد و حل مشکل فقر در کشور تنها از مسیر تقویت تولید می‌گذرد. در صورتی که تولید تقویت شود با دانش بنیان این مقصود بزرگ حاصل خواهد شد. ایشان در بخش دیگری از صحبت‌های خودشان فرمودند برخی از تصمیمات اخیر ممکن است که به برخی از شرکت‌های کوچک و بزرگ کشور ضربه بزند. دولت نباید اجازه دهد که به این شرکت‌ها ضربه بخورد. و اما حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1401 هجری خورشیدی سال جدید را سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کردند. ایشان مقابله جدی با کرونا را از فرازهای سال 1400 خواندند و در بیان نقطه اوج دیگری از حوادث این سال خاطر نشان کردند. در بخش‌های مختلف علم و فناوری از تولید چند نواکسن معتبر تا پرتاب ماهواره کارهای بزرگی انجام شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف از تعیین شعار سال را جهت‌دهی به حرکت مسئولان دستگاه‌ها و آحاد مردم دانستند و در بیان علت تمرکز بر مسئله تولید در سالهای اخیر گفتند تولید کلید حل مشکلات اقتصادی و راه اصلی عبور از دشواری‌های اقتصادی است، ضمن اینکه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه، بهبود رفاه عمومی و همچنین افزایش اعتماد به نفس و عزت ملی در گرو رونق و رواج اکسیری به نام تولید ملی است که تکیه بر آن در این سالها تأثیرات خوبی هم داشته است. امروز هم بخش اعظم صحبت‌های مقام معظم رهبری در رابطه با بحث دانش بنیان‌ها و تأکید بر این موضوع مهم بود. این موضوعات را دکتر سید رضا میرطاهر تحلیلگر و مفسر مسائل سیاسی در گفتگویی با ما تحلیل بیشتری داشته که به اتفاق می‌شنویم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جدید رو سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌زایی معرفی کردند. این مسئله نشون میده که این سه امر یکدیگر ارتباط مستقیم دارن و تاکید بر افزایش تولید ملی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی نشون میده که از دیدگاه ایشون کلید و راه حل بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادی کنونی در ایران افزایش تولید ملی هست. خب این مسئله با توجه به اینکه افزایش تولید باعث خواهد شد که ظرفیت‌های جامانده به فعالیت برسند و همچنین مسائلی مانند تورم و افزایش سطح زندگی مردم، افزایش بهروزی ملی و به طور کلی افزایش مثبت شاخص‌های مهم اقتصادی رو به دنبال خواهد داشت. در این حال تأکید ایشون بر دانش بنیان در واقع به این منظور هست که بایستی از آخرین دستاوردهای علمی، مخصوصا دستاوردهای علمی که ایرانی ها در زمینه های تک یا تکنولوژی خیلی پیشرفته به دست آوردن استفاده بشه. به هر حال ما شاهد دستاوردهای عظیم دانشمندان و متخصصان ایرانی در زمینه های مختلف علوم فضایی، علوم هسته‌ای، ژنتیک، فلزاد، سازه‌ها، ساختارها، لیزر، علوم رایانه‌ای و بسیاری از عرصه‌های دیگر بودیم که اساساً با بخش دانش بنیان و علومی که دانش بنیان هستن ارتباط مستقیم دارن و به این ترتیب استفاده از دستاوردهای دانش بنیان به ویژه شرکت‌های دانش بنیان میتونه در زمینه افزایش تولید ملی و حل مشکل اشتغال گام مهمی محسوب بشه. بخش سوم یعنی اشتغال زایی هم در واقع ارتباط پیدا میکنه با اینکه هر قدر تولید ملی افزایش بیشتری پیدا کنه، طبیعتاً نیروی انسانی مرتبط که ایران اکنون دارای شمار بسیار زیادی از اونها هست، یعنی جوانان ماهر متخصص و دارای دانش و علوم بالا، امکان اشتغال رو پیدا خواهند کرد در بخش‌های مختلفش، کشاورزی، صنعتی، خدماتی و بقیه رشته‌ها. و طبیعتاً این مسئله یعنی اشتغال آفرینی راه‌حل مهمی برای مبارزه با بیکاری است و افزایش اشتغال به طور مستقیم بر دیگر معضلات اجتماعی ایران مانند بحث ازدواج جوانان هم تأثیر مثبت خواهد نهاد.
استاد بفرمایید که تاکید مقام معظم رهبری بر این سه مؤلفه چه تأثیراتی را خواهد گذاشت در شرایط فعلی با توجه به بحث برجام و مذاکراتی که در جریان هست و بحث تحریم ها و برنامه هایی که کشورهای اروپایی و در رأس آنها امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در پیش دارند؟
خب طبیعتاً همون گونه که قبلا هم گفتم راه حل بسیاری از معضلاتی که در جامعه ایرانی وجود داره، مخصوصا خونسا کردن تأثیرات مخرب و منفی تحریم های غربی ها مخصوصا آمریکایی ها، این هست که تولید ملی افزایش پیدا کنه. البته افزایش تولید ملی در عرصه‌های مختلف معانی و مفاهیم متفاوتی داره. خب در عرصه کشاورزی به معنای افزایش تولید محصولات کشاورزی و محصولات استراتژیک هست، مخصوصا با توجه به اینکه جنگ کنونی در اوکراین باعث شده که نورنمای عرضه کالاهای استراتژیک و محصولات استراتژیک با ابهام مواجه بشه. در عرصه صنعتی و همچنین در عرصه انرژی هم افزایش تولید ملی به معنای افزایش تولیدات صنعتی، افزایش انرژی و برآوردهای مرتبط با انرژی هست. طبیعتاً این بخش‌ها اگر فعال بشن، گام مهمی در راستای مبارزه با تحریم‌های آمریکا برداشته خواهد شد. ضمن اینکه به هر حال برجام حتی اگر به نتیجه برسه، این مسئله رو نفی نمی‌کنه که بایستی ایرانی‌ها بیش از این که به درآمدهای حاصل از صادرات نفت متکی باشن، بایستی اتکای اصلیشون بر توانمندی داخلی و تولید داخلی باشه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
خب بهار هست، اولین روز بهار هم هست و یک روز بسیار نیک و شاد و مبارک هست و نمیشه که در بهار، در این روزهای خیلی خوب و شاد، ما بهاریه نشنویم. بهاریه نام برنامه بعدی ماست.
چون است حال بستان ای باد نو بهاری، که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری. بهاریه به نام خالق بهار. دوستان عزیز، یاران همدل، سلام بر شما. عید باستانی نوروز بر شما مبارک باد. همزمان با رستاخیز طبیعت، با ویژه برنامه بهاریه مهمان شما هستیم و گلگشتی داریم در بهاریه های ادب فارسی. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. بهار زیباترین فصل خداوند است و نوروز شادترین روز جهان و انسان. به غم نتوان دل سپرد، شادی و زیبایی بهاری چونان فرشته ای از راه رسیده و نوید روزی دیگر و بشارت فصلی خوشتر است. زمین بارور از کشتی دیگرگونه است، ذره ذره هستی در جنبش و تکاپوست و هر آنچه میبینی بارور از شوری دیگر است. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. بهار می رسد، سبزه ها پوسته سخت زمین را می درند و به آفتاب سلامی دوباره می کنند. بهار اعجاز خداوند است، فصل دوباره شکفتن است. باید نو شد و نو کرد، باید جوانه زد و به شور رسید. زمین سختی زمستان را تاب آورده، سنگینی برف را از شانه تکانده، جامه سبز پوشیده و روزگاری نو را آغاز کرده است. بهار آمده است و سبزی و تراوت و حیات و جانبخشی را با خود به ارمغان آورده است. بهار رسیده و طبیعت زندگی را از نو آغاز کرده و جان تازه‌ای در کالبد او دمیده شده است. نسیم بهار می‌وزد، روح را شاد می‌کند، بدنها را شاداب می‌کند و حال و هوای نیکو به آدمی می‌بخشد. از طبیعت بیاموزیم و جامه نو کنیم، نه تنها جامه تن که جامعه دل و جان را نو کنیم و با این دل نو به تماشای جان جانان برویم. پنهان مشو که روی تو بر ما مبارک است، نظاره تو بر همه جانها مبارک است. ای نو بهار حسن، بیا کن هوای خوش، بر باغ و راغ و گلشن و صحرا مبارک است. ای بستگان تن، به تماشای جان روید، آخر رسول گفت تماشا مبارک است. بهار یعنی شادی، یعنی خنده. بهار تنها خنده طبیعت نیست، بهار خنده خداوند است و این لبخند خداوند بالاترین هدیه است که هنگام عید به انسان داده می شود. خنده خداوند بالاترین مبارک باد و خجسته بادی است که خداوند هر سال به عالمیان می گوید. لطافت و پاکی باران بهاری، عطر گلهای وحشی در دامنه ها و دشت ها، نسیم لطیف و گرهگشای فروردین، این همه را میبینی، خنده گل را میشنوی. زباغ ای باغبان، ما را همی بوی بهار آید، کلید باغ ما را ده که فردامان بکار آید. بهار فصل شورانگیزی است، همه چیز از انسان و زمین و نبات و حیوان در این فصل زنده میشود. جامعه شادی بر تن و نغمه زندگی بر لب. بهار هر نادیدنی را دیدنی می کند، از دل هر سنگی به جای چشمه آب شادی می جوشد و از برگهای تازه شکفته به جای شبنم زندگی می چکد. باد بهار پویان آید ترانگویان، خندان کند جهان را، خیزان کند خزان را. بهار فصل شکفتن است، شکفتن از خاک و پرواز تا افلاک. اگر بخواهی و اندکی همت کنی، خود بهار می شوی. دم مسیحایی می یابی، جوانه می زنی و به شور می رسی. بهار فصل ستایش است، ستایش خدایی که با هزاران لحن و رنگ با تو در سخن است. صدای سخن عشق در فضا تنین انداز است و تمام کائنات به شکرانه سر به سجده دارند.
آمد بهار جان ها، شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. تاجداران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، زن شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
بهار فصل رویش دوباره است. باید از گذشته ها بگذری و پای در راه فردا غزلگوی و نغمخان سرود زندگی بخوانی. هر جوانه تازه رسته با تو رازی دارد. قصه عجیب آفرینش را از جمله کائنات بشنو و سرانگشت اعجاز پروردگار را در ذره ذره هستی تجربه کن. کمتر از ذره نی پست مشو، عشق ببرز، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. بهارهای پیاپی با تو میگویند که گذار تو از همین بهار و زمستان هاست. لطافت بهار را تجربه کردن، گذر آن را دیدن و در گذران عمر تأمل کردن در برگ برگ کتاب بهار منتشر است. چرا سکوت؟ بهار با خلوت و تنهایی سازگاری ندارد. خروش و ولوله شکرانه این همه زیبایی است. جهان هستی حاصل سرانگشتان نوازشگر نقش‌آفرین زیبایی هاست و پاسخ این همه نعمت فرمان برداری و ستایش اوست. کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود، بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود. خوب گوش کن، زمزمه سنگ ها را می شنوی، خروش چشمه ها را و نجوای گیاهان را که همه در تسبیح حقند. شرط انصاف نیست تو که اشرف مخلوقاتی خاموش بنشینی. جهان جلوه حضرت دوست است و بهار تنها رنگارنگی گلها و سبزی و تراوت طبیعت نیست. بهار حیات است و حیات آفرین. پنجره های دلت را باز کن، بگذار نسیم بهاری بر روح و جانت بوزد و حیاتی دوباره به جسم و جانت بدهد. گفت پیغمبر به اصحاب کبار، تن مپوشانید از باد بهار. آنچه با برگ درختان می کند، با تن و جان شما آن می کند. زمین و آسمان بهار در جوش و خروش و تکاپوست. زندگی طلوعی تازه دارد و ترنم باد بهاری بوی شکوفه های اقاقیا را در کوه و دشت می پراکند. بهار عطر پاک خداست، او که مدار هستی همه موجودات در سراسر جهان است. آب زنید راه را، هین که نگار می رسد. مژده دهید باغ را، بوی بهار می رسد. بهار هدیه خداوند است برای جان و دل تو. هدیه است که با خود شور عارفانه و شوق شاعرانه دارد. بهار هدیه خدا برای رهایی ماست تا از شور و شکفتگی آن در راه سیر و سلوک او بهره گیریم و سفر کنیم از دل تا وصال حضرت دوست. ای نو بهار خندان، از لا مکان رسیدی. چیزی بیار مانی، از یار ما چه دیدی؟ خندان و تازه روی، سرسبز و مشک بویی. همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی؟ ای یار شاخه ها را در رقص اندر آور، بر یاد آن که روزی بر وصل می وزیدی. دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه بهاریه. در این قسمت از برنامه از شما دعوت میکنم که بشنوید صحبتهای کارشناس برنامه آقای سید علی عطایی، نویسنده و شاعر معاصر افغانستان را. موضوع صحبت ایشان بهاریه در شعر معاصر فارسی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض میکنم خدمت دوستان عزیز شنونده. سال نو تبریک میگیم. درباره بهار و نگاه شاعران به بهار، مخصوصا شاعران معاصر، خب گفتنی زیاد هست و از چند منظر و از چند زاویه آدم میتونه صحبت بکنه. یکیش این است که خب شاعران معاصر هم مثل شاعران قدیم دوست داشتن فصل بهار و از بودن در بهار و از آمدن بهار لذت میبردن و خوش داشتن که در رنگارنگی و زیبایی و در شادابی بهار اونا هم حضور داشته باشن و سهم داشته باشن و از طبیعت زیبا لذت ببرن. اگرچه با توجه به زندگی‌هایی که ما داریم، اونقدر که شاعران قدیم با بهار رابطه داشتن و اون سلفت داشتن، شاعران معاصر رابطه و اون سلفت ندارن و نداشتن، اما باز هم به خاطر او حساسیتی که دارن و ای که ذوق لطیفی دارن و حس و حال بسیار لطیفی دارن، خوشحال میشن از اینکه بهار میآید و سال نو میآید و میتونن که یک فصل جدید را ببینند و حس کنند و لمس کنند و تجربه بکنند. یکی از شاعرانی که در روزگار ما زندگی میکرده اما به سبک شاعران قدیم بهاریه سروده و بهار را توصیف کرده، مرحوم فریدون مشیری است که شعر بسیار معروفی داره و شاید خیلی از شما دوستان عزیز هم این شعر را شنیده باشین. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد. میبینن که شاعر بر رسم خیلی از شاعران بهاری سرای قدیم میایه بهار را توصیف میکنه و جلوه های از بهار را پیش چشم ما میگذاره. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، آسمان آبی و ابر سپید، یا عطر نرگس، رقص باد، نغمه